أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقوال در حقیقت وجوب تخییری بود. قول اول این بود که وجوب تعلق گرفته است به آنچه که مکلف آن را اختیار می کند. زید اگر اختیار می کند صوم را، شارع بر او صوم را واجب کرده است. هم که اختیار می کند اطعام را در کفاره افطار، شارع بر او اطعام را واجب کرده است، که قول بسیار نادرستی بود. قول دوم قول منسوب به مشهور بود که گفتند هر عدلی واجب می شود مشروطاً به ترک عدل آخر. اگر اطعام را ترک میکنی واجب است روزه بگیری، اگر روزه را ترک میکنی واجب است اطعام کنی. حالا اگر هر دو را ترک کنه هر دو وجوبش فعلی میشه، که ما عرض کردیم اینم خلاف وجدان عرفی است. وجدان عرفی این هست که در این حال یک خواسته مولا فوت میشه، نه دو خواسته مولا. و از طرف دیگر اگر هر دو را انجام بدهد مکلف، لازمش اینه که هیچ کدام بر او واجب نباشه، مگر ما تکلف کنیم یک مطالب غیر عرفی را ملتزم بشیم. بگیم مثلا وجوب صوم مشروط به ترک اطعام مجرد هست، شارع میگه اگر اطعام مجرد از صوم رو ترک بکنی برات روزه واجبه. خب این شامل دو فرض میشه. یک فرض اینه که کلن اطعام رو ترک کنم، فرض دیگر این است که اطعام همراه با صوم را انجام بدهم. من اطعام مقرون به صوم رو انجام دادم، اطعام مجرد از صوم را ترک کردم. بازم بگیم شرط وجوب صوم ترک اطعام مجرد از صوم هست و صوم بر ما واجب هست. خب این یک نوع تکلفه، علاوه بر این که شبهه‌ای داره، و اون شبهه اینه که نسبت به اون فرضی که من اطعام رو کلن ترک میکنم مشکلی نیست، وجوب صوم فعلی بشود، اما نسبت به اون فرضی که من هم اطعام میکنم هم روزه میگیرم، یعنی اطعام مجرد از صوم رو ترک کردم ولی اطعام مقرونه به صوم رو انجام دادم، در این حال امر به صوم گفته میشه که طلب الحاصله. یعنی شارع اگر میگم اذا ترکت الاطعام فصوم، طلب الحاصل نبود. اما این قیدی که زد اذا ترکت الاطعام المجرد عن الصوم فصوم، خب میخواهد شامل این فرضی بشود که من اطعام میکنم در این فرض در چه صورتی مکلفم به صوم؟ در صورتی که روزه هم بگیرم. کسی که اطعام میکنه اگه در کنارش روزه هم بگیره روزه برش واجب میشه، اگه روزه نگیره روزه برش واجب نمیشه. اینجوری میشه دیگه، اونی که اطعام نمیکنه روزه برش واجب، مشکلی نیست. ولی اونی که اطعام میکنه، خب اگر روزه نگیره شرط وجوب صوم فعلی نیست. چرا؟ برای اینکه شرط وجوب صوم ترک اطعام مجرده، این ترک نکرده اطعام مجرده از صوم رو. ولی اگر روزه هم بگیره شرط وجوب صوم فعلی است، چون میگن تو ترک کردی اطعام مجرده از صوم رو. کسی که اتیان بکند به اطعام مقرون به صوم ترک کرده است اطعام مجرده از صوم رو، پس بر تو روزه واجب است. یعنی کسی که اطعام میکنه وجوب صوم در حق اون منوط به اینه که روزه بگیره یا نگیره. اگه روزه بگیره وجوب صوم در حقش فعلی میشه، نگیره وجوب صوم فعلی نمیشه. حالا این که این مقدار از طلب الحاصل موجب لغویت حکم میشه یا نه محل بحثه. ممکنه کسی بگه که چه اشکال داره، بالاخره یک فرضی هست که طلب الحاصل نباشه، اون فرضی که کلن اطعام رو ترک میکنه، همین مقدار برای خروج از لغویت کافیه. مولا میخواد یه جوری حکمش رو تنظیم کنه که در فرضی که هم اطعام میکنیم هم صوم میکنیم، در این فرض هم هر دو مصداق واجب باشن. ولذا از این راه مولا پیش اومده. این طلب الحاصل که از اطلاق حکم لازم میاد، این عرفا لغو نیست. اینجوری مثلا کسی بخواد توجیه بکنه، ولی قطعا اینها تکلف عرفی است و وجوب تخییری یک امر عقلایی است. این حرف ها در وجوب تخییری که عقلا دارن به چشم نمی خوره. قول سوم قول صاحب کفایه است. صاحب کفایه فرموده که وجوب تخییری دو قسم. اسم اول این هست که ملاک و غرض واحدی مترتب بشه بر مثلا صوم و اطعام. پس ملاک میشه معلول صوم و اطعام. قاعده فلسفیه میگه محال است معلول واحد از علتین متباینتین صادر بشه. چرا؟ برای اینکه سنخیت باید باشه بین علت و معلول. اگه سنخیت بین علت و معلول لازم نباشه لصدر کل شیء من کل شیء. آب باید تولید حرارت بکنه، آتش تولید برودت. نمیشه یک شیء واحد متسانق باشه با دو شیء متباین من حیث انه متباین. باید اون دو شیء یک جامع مشترکی داشته باشن که این معلول با اون جامع مشترک مسانقت داشته باشه، و الا با اون جهات ما به الامتیاز این دو اگر بخواد سنخیت داشته باشه که نمیشه شیء واحد سنخیت داشته باشه با دو شیء متباین از حیثی که با هم متباین. پس کشف میکنیم حالا که ملاک مترتب از هم بر صوم هم بر اطعام، یک جامعه ذاتی بین صوم و اطعام هست که عرفان را نمی فهمد. و او متعلق وجوب تخییری است. اما در مقام اثبات چون اون جامع عرفی نیست، مولا میگوید سم او اطعم. و الا اگر جامع ذاتی نباشد، صرف جامع انتزاعی احدهما محال است متعلق وجوب باشد. ایشان فرموده که تعلق وجوب به عنوان احدهما محاله، چه احدهما مفهوم احدهما باشه، چه مصداق احدهما لابعینه، این محال هست. جاهای دیگر این محال نیست. علم اجمالی تعلق میگیرد به واقع احدهما لابعینه، علم اجمالی تعلق میگیرد به واقع احدهما لابعینه، یعنی بالاتر از عنوان احدهما و مفهوم احدهما، واقع احدهما. نظر صاحب کفایه اینه، علم خارج تعلق میگیره نه به مفهوم. علم که به خارج تعلق میگیرد به نظر صاحب کفایه، اصلا در علم اجمالی خارج مردده، یعنی علم تعلق گرفته به این که یا زید در خانه است یا امر، طرف علم مذبذبه، مستقر نیست. احدهمای لابعینه مصداقی است، یا در بیع کلی فی المعین، مبی خارجه، نه مثل بیع کلی فی الذمه که مبی کلیست در ذمه بایع. نه، شما یکی از این دو کتاب مکاسب را تملیک میکنید به این مشتری، کلی فی المعین است. اما این کتاب مکاسب الف ملک مشتری میشود به عینه؟ نخیر. کتاب مکاسب ب ملک مشتری میشود به عینه؟ نخیر. یکی از این دو کتاب مکاسب در خارج یکی از این دو مرغ که در کلیه فی المعین می فروشید در خارج ملک مشتری می شود. صبح که آمدید دید هر کدام یک تخم کردن، حق ندارید که دو تا تخم رو خود شمای بایع نیمرو بکنید بخورید. یکی از این دو مال مشتری است، نماء مبیع خارجی است که ملک مشتری شد، کلی فزمه نیست تا بگویید که کلی فزمه که تخم نمی کند. خب جناب صاحب کفایه، گناه وجوب چیه؟ علم که صفت تکوینیه نفسانیه است، تعلق میگیره به احدهمای لابعینه مصداقی. بیعم که حالا یک تملیک اعتباری است، تعلق میگیره به احدهمای لابعینه مصداقی، این وجوب چه مشکلی دارد؟ ایشون میگوین که بس اراده از بعث حقیقی به احدهما محال، تحقق دایی به اراده احدهما محال. شما الان میتونید یکی رو حل بدید به طرف احدهما لابعینه، یا حل میدید به سمت این فعل علف یا به سمت فعل ب؟ دو تا خونه است، یکی خونه شما، یکی خونه برادرتون. مهمان آمده میخوای هلش بدی، خب یا هلش میده طرف خونه برادر یا هلش میده طرف خونه خودت. دیگه خلش دادم طرف خونه احدهمای لابعینه، این نمیشه. بحث حقیقی به احد و هما لابعینه معنا ندارند. تحریک به احد و هما لابعینه معنا ندارند. خب ایشون دیگه نظرش اینه، باید بعدن اینا رو بحث کنه. قسم دوم اینه که دو ملاک مستقل باشه در هر دو فعل، ولی امکان استیفا معن نیست که هم بخواییم استیفا کنیم ملاک صوم را مثلا، هم استیفا کنیم ملاک اطعام را، این ممکن نیست. ولذا شارع نمیتونه امر مطلق بکنه به هر دو فعل، امکان استیفا هر دو ملاک نیست با هم. پس چه بکند؟ واجب می کند هر دو را، اما به یک سنخ خاصی از وجوب که ازش تعبیر میکنیم به وجوبی که جائز است ترک آن الا بدله. خود وجوبی که یجوز و ترک او الا بدله، این یک سنخی از وجوبه. صاحب کفایی ید طولایی داره، یعنی جور تعریف های مبهم. الوضع نحو اختصاص لفظ بالمعنا. حالا این نحو اختصاص چیه؟ خودتون برید فکر کنید. وجوب به تخییری سنخ و نحو و نحو خاص کن من الوجوب. اما این نحو خاص و این سنخ خاص حقیقتش چیه؟ توضیح نمیده. فقط اینجور هست که یجوز و ترکه و الا بدله. اگر هر دو را هم انجام بدی یک ثواب به تو میدهد، و هر دو را ترک کنی یک عقاب میکنن تو را. این به معنای وجوب و کل من هما مشروطن به ترک آخر نیست. نه، هذا واجب هذا ترکتن آخر، نه. این که مفهوم چی میگن در این قول، در این قسم دوم صاحب کفایی اینو نمیگه. صاحب کفایی میگه یک سنفی از وجوب رو شارع اعتبار میکنه که با وجوب تعینی فرق میکنه. خب اما اونی که راجع به قسم اول فرموده، میگیم آقا اولا الواحد لا یستر الا عن الواحد، که فلاسفه گفتن دلیلی جز لزوم سنخیت بین علت و معلول در علت طبیعی، نه در علت طبیعی، نه فاعل مختار مثل خدا انسان، نه در علل طبیعی، سنخیت بین علل طبیعی و معلول آن، غیر از این دلیل دیگری ندارد. ما هم قبول داریم در علل طبیعی باید بین اونها و بین معلولهایشان سنخیت باشه. و الا لامکن صدور و کل شیء من کل شیء. اما سنخیت غیر از جامع ذاتی داشتن هست. ممکنه یک شیء واحد با دو شیء متباین سنخیت داشته باشه، و اون دو شیء هم که علت اینن اونا با هم سنخیت داشته باشن، اما جامع ذاتی دارن. آقا جوهر مگر علت فاعله عرض نمیتونه باشه؟ خود شما در فلسفه میگید بین جوهر و حرارت جامع ذاتی ما نداریم. حالا مشهور فلاسفه میگن ما دلیل نداریم که باید بین علل شیء واحد جامع ذاتی باشن، صنفیت کافیه و مؤید این مطلب اینه که شما بیایید در همین بحث ما تخییر بین قصر و تمام در اماکن اربعه، یعنی موجود تخییری دیگر. آقا چه سنخی، چه جامعه ذاتی است بین قصر و تمام؟ نماز قصر یعنی نماز دو رکعتی به شرط لا از رکعت سوم و چهار، نماز تمام یعنی نماز دو رکعتی به شرط شی، به شرط ذم رکعت سوم و چهار. خب بین عدم و وجود چه جامعه ذاتی هست؟ دو رکعتی به شرط لا، به شرط عدم رکعت زائده میشه قصر، دو رکعتی به شرط وجود رکعتین زائدتین میشه تمام. بین عدم و وجود چه جامعه ای هست؟ یا در کفاره افطار شهر رمضان عتق رقبه یک امر اعتباریه، صوم شهرین متتابعین ترک امر عدمیه، ترک المفطرات عن نیتین، اطعام ستین مسکینن اگر به معنای اشباع باشه یک امر تکوینی خارجی است، اگر به معنای تملیک مدن من الطعام باشه اونم امر اعتباری است، اگر به معنای اشباع خارجی است یک امر تکوینی است. آن جامعه معقولی و ذاتی دارن اینا؟ جامعه مراد جامعه ذاتی است و الا جامعه انتزاعی که عنوان عهد و ما هست دیگر نیاز به این توجیهات نبود. اساسا جامعه حقیقی یعنی جامعه ذاتی. اساسا آها ملاک ها گاهی اعتباری هست، مثل ملاک احترام اعتباری هست. چه رفتی داره به قاعده الواحد لا اسرا الا عن الواحد؟ و خود اون ملاک که مترتب میشه بر این دو فعل در واجب تخییر و اصلا واحد بالعنوانه دیگه، واحد بالعنوان واحد شخصی نیست تا بگید لا یستر الا عن الواحد، واحد بالعنوانه. واحد بالعنوان یعنی چی؟ یعنی یک عنوان انتزاعی واحدی مثل صون از صون عن الخطاء فی المقال، درست کردیم؟ خب یک عنوان دیگه، یک واحد به عنوان دیگه. و الا الفاعل و مرفوع اون رو یاد بگیری مسئول میشه از خطا در تلفظ فاعل، المفعول و منصوب اون رو یاد بگیری مسئول میشه از خطا در تلفظ به مفعول، هر کدام یک اثری دارد برای خودش. اثر واحد نیست، اثر الفاعل و مرفوع مرفوعون یاد گرفتن و اثر المفعول و منصوب یاد گرفتن اینا دو اثرن، یکی مسئول میکنه شما را از خطا در تلفظ به فاعل، دیگری مسئول میکنه شما را از خطا در تلفظ به مفعول. ولی یک جامعه عنوانی یعنی جامعه انتزاعی عنوانی واحد به عنوان درست کردیم، از صون و عن الخطاء فی المقال، این که دیگه قاعده الواحد برش تطبیق نمیشه، واحد بالعنوان اصلا واحد شخصی نیست. تازه در واحد نوعیش هم فلاسفه اختلاف دارن که آیا واحد نوعی حتما باید از واحد صادر بشه یا فقط واحد شخصی این قانون برش منطبقه. صاحب اسفار، محقق اصفهانی، مرحوم طباطبایی در نهایت الحکمه، آقای خویی، حالا جزء فلاسفه نیست ولی ایشون هم فرمودن اصلا واحد نوعی مشمول قاعده الواحد نیست. حرارت واحد نوعیست، واحد شخصی که نیست. ممکنه صادر بشه از آتش، ممکنه صادر بشه از غضب، ممکنه صادر بشه از حرکت. حالا نظر صحیح در واحد نوعی چیست فعلا کار نداریم، اما خود هم همین محل اختلافه دیگه. واحد بالعنوان که روشنه، قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد برش منطبق نیست. و چیه این قاعده ناصحیحه که هی تو فلسفه و اصول و خدا رحم کنه یک روز در فقه هم بخوان این قاعده رو تطبیق بکنه. خب بگذاریم، پس فرمایش ایشون در قسم اول درست نیست. و این هم که فرمودن که بحث حقیقی به احد هما لا به اینه ممکن نیست. حالا بحث تکوینی ممکن نیست، حالا اونم فیه کلامون، چون اگر یه خونه بنبستیه، یه کوچه بنبستیه، فقط خونه شما و خونه برادرتونه، دربار رو هم حل میدی این آقا رو به اون سمت که مجبور میشه دیگه، یا باید بره خونه شما یا بره خونه برادر شما، نمیتونه همونجا واسه یک آب پاش، ماشین های آب پاش قوی آوردی گرفتی پشت سرش، اینا مجبوره بره، نمیتونه واسه، یا باید بره خونه شما یا خونه برادرتون. خب این میشه بحث حقیقی نه به احده ما شما ممکن نیست. حالا بحث حقیقی ممکن نیست، خب بحث تشریعی چرا ممکن نیست؟ اراده تکوینیه، یعنی صرف قدرت، برای صرف قدرت او باید حتما به فعل معین تعلق بگیره. اما اراده تشریعیه چرا نتونه تعلق بگیره به احد هما؟ اراده تکوینی معنی عزم، بابا شما عزم دارید فردا یا آب گوشت بخورید یا املت، بستگی داره که چقدر جیبتون یاری کنه. نه دیگه لابعینه یه فعلا از من فقط گرسنه نمونیم. ها میگن زاره، میگن آبگوشت گرونه، خب حالا یا املت بخورید یا فلافه. خب عزم علل ایجاب نیست، اون که مشکل نداره. صرف قدرت، بله اون صرف قدرت باید در ایجاد فعل معین بشه، اما اراده تکوینی معنا عزم علل ایجاد، اراده تشریعی معنای تعلق غرض مولا به این که عبد ایجاد کند احد هما را. بحث مولا نحوه ایجاد احد هما این محرکیت نداره، خلاف وجدان حرف میزنید، چجور محرکیت نداره؟ بله موقعی که مکلف میخواد صرف قدرت کنه، صرف قدرت میکنه در یک فعل معین، اما اون دیگه به محرک الهی نیست، چون مولا گفت یا این یا آن، به دوایی نفسانی رفتید شما این فعل رو اختیار کردید، اون دیگه محرکت مولویه نبود. اون محرکت مولویه نحوه جامع عدومای لابعینه. پس اونی که ایشون در قسم اول گفتن درست نیست، اما در قسم دوم آقا میگید شانه وقتی دو تا فعل، دو تا ملاک، یک ملاک بر این فعل، یک ملاک بر اون فعل متقدم میشه. اما همزمان بخوای یعنی جمع کنی بین این دو فعل، نه، این ملاک ها حاصل نمیشه. این ملاک ها حساسن به رقیب. ملاک مثلا صوم میگه من متقدم میشم بر صوم به شرط تجرد از اطعام. ملاک اطعام میگه من متقدم میشم بر اطعام به شرط تجرد از صوم. با هم انجام بدی، نه ملاک صوم میاد نه ملاک اطعام. خب صاحب کفایی میگه خب شارع باید یک وجوب تخییری جلب کنه. وجوب تخییری چیه؟ صاحب کفایی وجوب عهده ما استغفرالله نمیشه. وجوب هازا به شرط ترک ذات، نه من این هم قبول ندارم. پس چی؟ یک صنفی از وجوب هست، وجوبی است که یجوز و ترک و الا بدله. ما نمیفهمیم چجوری شد شد یه سنخی از وجوب. ورد خوندیم چیکار کردیم؟ سنخ وجوب تأخیری، یا بینی که وجوب بره رو احد و ما، یا وجوب این فعل مشروطن به ترک الاخر. توجیه دیگه نداره که. حالا صاحب کفایه دیده راه ها بسته است، تعلق وجوب به عهده ما ایشون میگه نمیشه. وجوب آغازا به شرط ترک زاک، اینم که لابد میگه که لازمش اینه که اگر هر دو رو ترک کردیم هر دو بشن واجب و عقاب متعدد بشود، و چون تعدد عقاب درست نیست پس کشف میکنیم وجوب هر کدام مشروطن به ترک الاخر درست نیست. خب اینها مطالبی است که اول برای خودمون درست کردیم، راه ها رو بستیم، بعد میریم سراغ راه مبهم. سنخ و وجوبه که اسمش وجوب تأخیری است، اما این سنخ چه سنخی است ما نمیدونیم. این که نمیشه. خب حالا اون قول بعدیست، قول محقق عراقی. خب میگفت صاحب که باید میگم قول محقق عراقی رو میگفت، بیانش که گنگ نبود. محقق اصفهانی اشکال گرفته به صاحب کفایه راجع به این قسم دوم، فرموده که فرض کلام شما اینه که بعد اینجور فرض کنیم دیگه که ملاک اطعام و صوم رو ما با اتیان این دو فعل چه در یک زمان چه در دو زمان نمیتونیم تحصیل کنیم، و الا اگر میشد همزمان ما این دو فعل رو انجام بدیم ملاک هر دو رو تحصیل کنیم، و واجب بود این کار رو بکنیم. پس باید شما فرض کنید تحصیل ملاک این دو فعل حتی با اتیان این دو فعل در زمان واحد ممکن نباشد. چه در زمان واحد این دو فعل رو بیانیم چه در دو زمان، نمیتوانیم این دو ملاک را تحصیل کنیم. باید اینجور فرض کنیم. لازمه این فرمایش شما اینه که اگر کسی جمع کنه بین این دو فعل عقاب بشه. چرا هم روزه گرفتی هم اطعام کردی؟ بابا شما گفتید که این افتر تفصم و اطعم، حالا ما اومدیم حالا از باب حالا احتیاطی چیزی بازیم، شاید کفاره جمع به گردنمون باشه، هم روزه گرفتیم هم اطعام کردیم، حالا بدهکار هم هستیم چون با این بیان صاحب کفایه ملاک هیچ کدام رو نتونستیم استیفا کنیم. این فقهیاً قابل التزام نیست. کدوم واجب تأخیری در فقه اینجوریه که اگر هر دو عدلش رو بیاریم اصلا امتثال نکردیم وجوب تخییر رو ابدا. خب این اشکال به صاحب کفایه رو ممکنه کسی جواب بده. اگر واقعا این قسم دوم عرفی باشه، به قول آخو این عرفی نیست، یکاد و یلحق و به انیاب اقوال، که دوتا فعلا هر دو رو میتونی انجام بدی ولی ملاک هر دو رو دیگه نمیتونی استیفا بکنی. حالا ممکنه بگردی شما بگی خربوزه خوردن یک ملاک داره، عسل خوردن یک ملاک داره، خربوزه و عسل رو بخوری نه ملاک اینو استیفا میکنی نه ملاک او رو. حالا برفرض درست باشه این مثال، آخه احکام شرعیه بگیم جمع بین دو فعل ممکنه، ولی اگه جمع کنی بین این دو فعل ملاک هیچ کدام استیفا نمیشود. همچی چیزی ما نداریم در فعل، این یکاد و یلحق و به انیاب اقوال. ولی اگر غمزه این کنیم از این اشکال عقلی بخوایم بحث بکنیم، میشه از صاحب کفای دفاع کرد. بگیم مثلا صوم و اتقان تنها باشن 100% ملاک تحصیل میشه، با هم باشن هر کدوم مانع از 50% ملاک دیگری است. براز پیروفی حرف بزنیم دیگه، میتونیم اینجور بگیم. وقت شما اگر صوم و اطعام رو ایجاد کردید، یک ملاک ملفقی از 50% ملاک در صوم و 50% ملاک اطعام استیفا میشه و لذا عقاب نمیشی. اما اگر فقط روزه میگرفتی ملاک صوم 100% بار میشد، فقط اطعام میکردی ملاک اطعام 100% بار میشد. اما حالا که هر دو رو انجام دادی، هر کدام مانع است از نصف ملاک دیگری، خب این ثبوتاً قابل تصویره و صاحب کفایه میتونه اینجوری تصویر ثبوتی کنه. ولی خب
اگر دو تک بار
نه، فرض اینه که جمع بین دو فعل راجع به کفاره واحده دیگه، بناست توجیه کنیم همه چیزو دیگه. ولیکن اصل این مطالب درست نیست. آی صاحبی کفایه، اینی ارید و ان انکه که احدب نتی هاتین، این اراده حضرت شوی چجوری بود؟ اینو توجیه کنید. دو ملاک داشت، منطقه حضرت موسی نمیتونست هر دو ملاک رو استیما کنه، میشد جمع بین افته. آخه یا یک ملاکی مترتب بر چی بود؟ نمیدونم، بعد بر ازدواج با احد الابنتین بود. خب چجوری اینا؟ خب حضرت شب اراده کرد احد الابنتینشو بده به حضرت موسی، او اراده کرد و حضرت موسی ازدواج کرد با یکی از اینا، بچه دار شد. حالا آیون موندن که این اراده آیا تعلق میگیره به احد ما یا نمیگیره. انشاءالله بقیه مطالب فردا، والحمدلله رب العالمین.